حوزه به اصطلاح مشرق عربی بعد از کشور عراق وارد مصر شدیم، اسم این به اصطلاح نوبت در این کشور وصله هست. خب مصر رو فقط راجبش باید بگم، در مشرق عربی هم مصر مصر مدیترانه هم و هم سوریه و دو تا کشورهای خیلی مهم هستن اینا، و ماجرای موسیقی اجرایشون باز اینها هم بر اساس مقام هست، اون مقامای 12 گانه‌ای که حالا یه مقدار راجع به اونم امشب توضیح میدم، ولی این فرمی که به صورت ترکیبی اجرا میشه به اسم وصله است و وصله از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده. معمولا شروع وصله مصری با یک مقدمه‌ای هست که خود این مقدمه معمولا تو ما وقتی میگیم درآمد در موسیقی ایرانی، یعنی اون گوشه‌ای که به اصطلاح شروع هر دستگاه هست، در مقدمه شروعش با یک فرمی هست بهش میگن تقسیم. تقسیم در واقع اون حالت آوازی زدن، اون حالتی که بدون ریتم ساز شروع میکنه معرفی کردن فضای کلی اون مقام رو در بر میگیره و به اصطلاح تو همین مقدمه اینا معمولا با یه تقسیمی شروع میشه به صورت مختصر، بعد حالا به قسمت‌های سماعی یا فرمای ریتمیک میرسه، بعد یه تقسیم‌های دیگه رو میزنن. تقسیم پس بیم بگیریم مثل یک درآمد گوشه موسیقی ایرانی هستش. قسمت دوم در وصله که بدنه اصلیش هم هست بهش میگن موشحات. موشحات در واقع این همخوانی کردنه. دو جور باید بگیم فرم هست، یکی موشحاته که همخوانیه، یکی مواله که به معنی تکخوانی کردنه. و به اصطلاح بدنی اصلی وصله از موشحات که همخوانیه و تکخوانی و دور. دور در واقع مهمترین قسمت وصله است که خواننده تکخوان اینجا دیگه هنر خودش رو و اون تکنیکایی رو که بلده روی یکی دو تا از کلمات شعر شروع میکنه به اصطلاح بداهه پردازی و به رخ کشیدن این تکنیک. این در واقع وصله‌ای بود که در مصر رایج بوده و حالا البته این دوره کمتر شده، ولی حالا به عنوان یه فرم مثل دستگاهی ما که دیگه الان به اون فرمای سابق شاید همه اجرا نمی‌کنن. پس یه مقدمه است که با تقسیم شروع میشه و یه بدنه اصلی که این بدنه اصلی هم همخوانی داره، موشحات، هم موال تکخوانی و هم دوره که اون خواننده. حالا یه جور دیگه هم وصله هست، چون حالا مصر رو به اصطلاح سوریه با هم یکیه، در سوریه این مقدمه با یه فرمی هستش که بهش میگن بشرف. این بشرف همون پیش درآمدی بود که در موسیقی ترکی هم بهش اشاره کردیم. و باز همینجا هم حالا اون به اصطلاح اجرای سمایی هست و بعد تقسیم هم تو همین قسمت مقدمه است. بدنی اصلی در وصله سوری موشحاته که همخوانیه و دوره، یعنی همون کلمات خیلی خاصی که خواننده اجرا میکنه، و بعدش قدوده. در واقع قدود از جمع قده که قطعات آوازی سبکی که با رو دورای ریتمیک کوتاه هست، یعنی یه جورایی موسیقی وصله مصری با این قدود که مثل تصنیفای ترانه هایی که در موسیقی ایرانی هم از مثلا علی اکبر شیدا یا چیز اونجوری است به صورت با ریتم سبک به اصطلاح اجرا میشه معرفی میشه. پس این دوتا وصله با هم یه تفاوتی به این شکل داشتن. یک اصطلاحاتی حالا در به اصطلاح این فرم وصله هست که بعضیاشو توضیح بدم. اون تقسیم که میشه گفت یک فرم خیلی مهمی هست در موسیقی عرب در کل جهان عرب، بیام اینجوری به عنوانش بکنیم، یک فرم اجرایی با وزن آزاده که بر اساس به اصطلاح بداهه نوازیه.
بله.
و حالا البته تقسیم یه مدل خاصی هم داره که خیلی رسمه که یک پس زمینه ریتمیکی داره، یعنی ارکستر یک ریتمی رو دارن
ثابت، بله، به صورت تکرار شونده،
آره تکرار شونده اجرا میکنن و روی این یک سازی شروع میکنه.
بله.
این فرم در موسیقی ایرانی نیست، یعنی ما موسیقیمون وقتی میخواد در موسیقی دستگاهی کسی حالا شبیه تقسیم بزنه، گوشه‌ها رو بزنه، معمولا اگر چنین فرمی هم اومده باشه که پس زمینه ریتم
استرالمون هست، خب اینا... ولی مال ما نیست. پس
اینا اصلش در واقع مصریه. حالا یه ذهنیتی هم خدمت شما عرض بکنم و شنوندگان، اون چیزی که ما از موسیقی عربی در ذهنمون هست ایرانی ها، اون موسیقی مصریه.
آره اصلا من اتفاقا میخواستم اینو به شما بگم و ازتون بپرسم، تو خیلی از جای دنیا وقتی در مورد موسیقی عربی صحبت میشه یحتمل ملاک موسیقی مصریه.
بله.
یعنی فقط مخصوص ایران نیستش.
بله در واقع به خاطر تاثیرگذاریش هم هست. خب باز جزء در واقع کشورهایی هست که تمدن
هم بسیار
دیرینه‌ای داره و خب هرمس ها در باستان از مصر هستن. ولی این تقسیم از ماجراش خیلی جالبه. من میخوام خواهش بکنم از آقای رستگاری که یه دونه از این وصله ها رو بشنویم که یه ترک هست که از آرشیو در واقع کتابی هست که آقای فاطمی منتشر کرده. اینو با هم بشنویم یه مقدار باز بتونیم جلوتر بریم.
بشنویم قطعه رو. وصله های مصری رو بخشایش شنیدید، اجرایی بود از گروه الکندی که به عنوان نمونه برای اینکه با این وصله ها حالی زن بیشتر آشنا بشیم به شما تقدیم شد.
بله، این همجور که گفتم از در واقع آرشیو کتاب جناب آقای دکتر فاطمی بود.
بله.
این یک وصله حالا سوری مصری اگه بخوایم بگیم یک موشه بود، موشه همون در واقع به معنی همخوانی. بله. همخوانی بود که ریتمش هم در واقع یک دور ریتمیک ده تایی داشت. این ده تایی هم باز در موسیقی ترکیه راجبه صحبت کردیم، این ریتمایی که در غربش میگن کمپلکس، در ایران بله. بهش میگن لنگ، در ترکیه و بهش میگن آکساک،
همون شکسته ها.
آره. و یه بحثی را مطرح کردیم راجبی که ما دیگه در ریتمای پیچیده یا کمپلکس که دیگه نه ساده هستن نه ترکیبی، در شرق این ضربای کوتاه بلند داریم.
بله.
یعنی یه ضربی بلنده یا یه ضربی کوتاست. مثلا در آکساک یا در همین ریتم ده تایی یک ضرب بلنده یه ضرب کوتاه.
آه، پس یعنی مختلط ها منظورتونه.
مختلط همون که ایران هم بهش میگن. بله. یه ضرب بلنده یه ضرب کوتاست، یک ضرب کوتاه و یه ضرب بلند.
درست.
یعنی حالا میان در تئوری موسیقی به اصطلاح در تئوری موسیقی غربی میگن ده تایی، یعنی سه اون ضرب بلنده،
بله.
دو اون ضرب کوتاه، دو اون ضرب کوتاه و یه سه. این میشه ده تا.
بله.
ولی واقعیت امر یک پارادوکسایی هم ما در تئوری موسیقی غرب برای تبیین و تفسیر موسیقی در شرق داریم که این خوب این پیچ و مراب به هم نمیخوره. یعنی ما وقتی میگیم ده ضربی یعنی ده تا ضرب مستقل که هجاهای موسیقی، هجاهای ملودی، سیلابای موسیقی روش سواره.
بله.
در صورتی که در این چیزی که میشنویم دیگه ما نمیتونیم بهش بگیم ده ضربی، ما در واقع چهار تا ضرب میشنویم. یه ضرب ما بله. اون ضرب بلنده است و یه ضرب کوتاه است که این هر کدومش دو بار داره در یک میزان اصطلاحاً در یک فضا اجرا میشه و این برای ما برای حالا در موسیقی شناسی در این دوره دیگه اینا رو نمیان بگن ده ضربی، اینا رو مثلا یه چهار ضربی میدونن که یکی ضربش کوتاست و یه ضربش بلنده و این ترکیب کوتاه بلند در چهار نوبت رو بهش میگن در واقع چهار ضربی. چون ضرب اگر تو اون مفهوم مطلقش که در موسیقی غربی هست که یک پالسی هست که
بله.
کاراکتر و شخصیت موسیقایی رو میتونه معرفی بکنه و به اصطلاح ملودی رو بتونه هدایت بکنه، در اینجا ما چهار تا پالس داریم، چهار تا ضربان داریم که حالا اجزاشو به صورت ریاضی میتونیم بگیم اینا ده تان، ولی ده ضرب به مفهوم موسیقی نیست.
تأثیر حسیش با تأثیر ریاضیش دو چیز متفاوت است. یعنی در واقع مثل اینکه مثلا ما بگیم سه چهارم، دو چهارم، دو چهارم، سه چهارم، این به این شکل روی کاغذ شکل میگیره.
بله.
ولی اون چیزی که به من مخاطب منتقل میکنه این میزان بندی به این شکل نیست.
آره، شاید بد نباشه خیلی کوتاه فقط بگم ما در موسیقی غربی خب ریتم ساده داریم که
بله.
یعنی دو ضربی، سه ضربی، چهار ضربی، این ریتم‌ها ترکیبی هم شدن.
بله.
شدن مثلا در واقع
دو ضربی ترکیبی،
دو ضربی ترکیبی 6 هشتم، سه ضربی ترکیبی 9 هشتم و 12
هشتم،
چهار ضربی که در شرق حالا ریتمای کمپلکس یا ریتمای لنگ هم هستن. این ریتم هم اگه بخوایم حتی تو همون خصوصیت مفهوم ضرب در یک میزان که یک کاراکتری رو داره و یک بار به اصطلاح معنایی رو در ملودی و در ریتم داره، در شرق به این شکله. یعنی میتونیم با همین تئوری ساده بگیم ضربای کوتاه بلند میتونن نقش همون سه و دو داشته باشن، چون ریتمای لنگ رو تو تعریف میگن از ترکیب و کنار هم چیدن این سه و دو هاست در واقع.
بله.
یعنی مثلا اگه پنج ضربی ایران در مثلا خراسان رو میگیم یک دو یک دو سه، این یک به تنهایی یه ضرب نیست.
بله.
یک دوش یه ضربه، یک دو یک دو سه یه ضرب کوتاه و یه ضرب بلند. در واقع این یه جور دو ضربیه شرقیه که حالا در تئوری میشود اینجوری بهش نگاه کرد. یک ماجرای دیگه در موسیقی ملل این دوره آقای جعفری مطرح شده که اصلا به معنی پالسه، یعنی این مفهومی که بخواد ریتم و دستبندی بکنه، مثلا تو موسیقی اقیانوسیه، تو موسیقی های به اصطلاح آفریقا، یک ما دیگه اونجاها حالا میرسیم در برنامه‌های آینده به اونجا، به این موسیقی که اونجا دیگه ما پالس داریم، یعنی یک ضربانی رو فقط یک نواخت داره زده میشه و موسیقی فقط سعی میکنه
سوار بشه،
اصطلاح سوار بشه و توندا یا سرعت اجرای قطع اونجا دیگه مطرحه و دیگه هیچ وقت ما نمیتونیم سر تایی اینو بزنیم بگیم آقا این الان
این مثلا یه میزانه،
یک میزانه و اینم یه مفهومی هستش در موسیقی ملل که میتواند این تئوری رو یه مقدار کامل بکنه. من برمیگردم به همین اجرای گروهی که در واقع شنیدیم، قسمت های مختلفش رو جالب بود، مثلا همون استاپ هایی که ارکستر میکرد و خواننده یه دفعه به صورت سولو با کلماتی به اسم یا لیل یا این با وزن آزاد یعنی میومد، اون همون بداهه خوانی هایی که خواننده رو مشاخص میکنه و تو همین فرم وصله بهش میگن لیالی. پس از شروع یه بداهه نوازی بود با وزن آزاد که بهش گفتیم تقسیم، یک این لیالی ها هم تو اجرا شنیدیم، همون یا لیلو به اصطلاح شعر خاصی نداره، یه چند تا کلمه هست. اون قسمت هایی هم که به اصطلاح
اون چند تا کلمه رو میشود معادل مثلا امان عزیز حبیب در آواز ایرانی در نظر گرفت؟
فکر میکنم بله، یعنی فکر میکنم خیلی شاخصه، یعنی توی این اجرایی که الان به خصوص شنیدیم ارکستر همه چی آماده میکنه که خواننده در یک جای خالی از فاز موسیقی این
یا لیل رو لیالی رو اجرا
آره یا لیل مثلا دیدیم که خیلی هم سوزناک به اصطلاح و خیلی هم با تحریر و با تکنیک خاصی میگه، ولی چرا میتوانیم اینا رو جزء در واقع تو فرانسه میگیم اغنما یا زینت های آوازی بگیم در واقع در تحریر. یه قسمت دیگه هم هست که تو همین مقدمه وصله مطرح هست که یه مقدمه کوتاه سازیه، یعنی اونجا دیگه حالا موشحات و اینا نیست، اونو بهش میگن دولاب. دولاب در واقع موزون و به اصطلاح ریتمیکه و خب دیدیم که تو بعضی از وصله هم معرفی کردم که اینا با بشرف شروع میشه. بشرف تو موسیقی ترکیه من یه مقداری معرفی کردم، مثل همون تو اصطلاح فارسیش در واقع میگن پیشرو، پیشرو در واقع پیشرو مقدمه یا پیش درآمد، اینا یکی هستش و یه مقدمه سازی موزونه که باز اگه بخوایم تو فرم غربی یه معادلی براش پیدا بکنیم بهش میگن، میگیم شبیه روندو. روندو یه فرمی هست اگه مثلا بخوایم چیز بکنیم میتونیم میگیم آبه آسه آده
آبه آ،
نه نه آبه آ نیست، یعنی آبه آ یعنی برمیگرده به آ. این در واقع آ یک قسمتیه که هست، روندو اینه آ بعد میشه ب بعدش بعد دو مرتبه آ تکرار میشه بعد میشه سه
آبه آسه آده
همینطوره بله. این روندو در واقع اینجوریه و خب بشرف تو موسیقی هم ترکیه هم موسیقی عربی با دورای با در واقع دوره ریتمیک خیلی پیچیده‌ای هستش که
وقت این بشرف بداهه است یا
نه نه قطعه مثل پیشتر ساخته
شده
میشه.
ساخته شده
آهنگسازی
و
میشه.
گروه مینوازه
آره دقیقاً. و حالا راجع به اون موشحات هم که به اصطلاح قسمتی هستش که همخوانی میکنن هم یه فرمی هست که میتونیم اینجوری بگیم این از اندلس شروع شد دیگه، این منطقه به اصطلاح اندلوزی اون جنوب اسپانیا که حالا عرب و به اصطلاح اروپایی‌های اسپانیه توش دخیل بودن، یک معجون موسیقایی خیلی جالبی داشت. این همخوانی کردن بخوایم فرم موسیقیشو بگیم، این همخوانی حالا با اشعار عربی که اجرا میشه بهش میگیم موشه یا موشحات و عالی ترین فرم آوازی موسیقی عربی در واقع موشحات که همه با هم میخونن. بعد یک قسمت دیگه هم هست که بهش میگن در واقع یه جور عامیانه تره، مثل موشحات اینجوری فرم هنری و عالی نداره، بهش میگن موال که شعر آوازیه که به اصطلاح مثل در واقع اون سیستم آوازی که هست اجرا میشه و دیگه اشعارش عامیانه تره، مثل موشحات نیست. حالا یک فرم دیگه یه رو من خواهش میکنم از آقای گلابی عزیز و جناب آقای رستگاری پخش کنن، یه وصله دیگه از مصر بشنویم بله. که قسمت جالبی داره، باز بتونیم وارد موسیقی دیگه شون
با هم بشنویم. خب این مسئله رو هم با هم دیگه بخشش رو شنیدیم. این که من فکر میکنم واقعا برای همه ماها ایرانی ها تا میگی موسیقی عربی این این موسیقی تو ذهنمون تداعی میشه، میدونین انگار که این خیلی برامون هویت و تعریف موسیقی عربی در ذهن ما داره.
دقیقا همینطوره، یعنی تو دوره پهلوی دو یک شاید میتونیم بگیم موجی از موسیقی عربی اومد و تو همون دوره بود که بعضی از موسیقیدانان ایرانی به فکر تأسیس حفظ و احیا افتادن، چون واقعا موسیقی ایرانی داشت به سمت عربی میرفت. خب موسیقی بازاری، کوچه بازاری و به اصطلاح مردم پسندمون کاملا عربی بود. اون نگاهی هم که ایرانی، البته این نظر من هستش که به دستگاه سگاه یک اقبالی دارن، اون سگاه هم با این که ایرانی هست ولی سگاه و یه جورایی به نظر من میشود یک رزونانسی رو در با موسیقی عربی شدید. اینی که الان داشتیم گوش میکردیم خب طولانی است، ما فعلا تقسیمش رو شنیدیم، تقسیمی که این نوازنده کرد و به اصطلاح تو شروعش هم سازای دیگه که ویولون هستن. آخه یک اتفاق جالبی هم آقای جعفری در مصر افتاد در این مدرنیته، اینها اون ساز ربابشونو که کمانچه در واقع بود، که البته مصری ها کمانچه هم میگن، من با دوست مصری دارم که اتفاقا ردیف به اصطلاح میرزا عبدالله من باش کار کردم یکی دو سال در پاریس و همچنان با هم در تماسیم، ایشون مثلا واقعا اونا میگن کمانجه. این اتفاق در مصر یک ارکستری رو تشکیل داده بود که همه ویولونا رو
به شیوه کمانچه میگرفتن،
برعکس، آره، سر و ته رو پاشون میذاشتن و اجرا میکردن و سعی کرده بودن دیگه در این مدرنیته این ارکستر رو اینجوری صدا بده. ولی خب جالب بود، حالا ما اینجا شاید یه بحثارم بتونیم مقداری واردش بشیم، در این حال که غرب زدگی، در این حال که خب سازای سازی مثل رباب یا همین کمانچه به لحاظ سیمش، به لحاظ ساختمان ساز خیلی جوابگوی این ارکسترها نبود، ولی ما اون چیزی که از ویولون‌ها میشنیدیم دیگه ویولون غربی نبود، یعنی ما بیان موسیقی عربی داشتیم، حتی مصری میشنیدیم.
این یه بخشی از همون کاریه که اصولاً عرب‌ها در مواجهه با غرب انجام، مثلا کلمه‌ها و لغات فرنگی وقتی به زبان عربی وارد میشه، ما مثلا در زبان فارسی سعی می‌کنیم معادل فارسی براش بسازیم، یعنی راهکار ما اینه که لغات جدیدی رو در زبان فارسی ابداع بکنیم که به جای اون لغات فرنگی، ولی اونا به سرعت میان معرب میکنن اون کلمه فرنگی رو،
بله،
یعنی ظاهرش رو شبیه به زبان عربی میکنن، کلمه فرنگیه، نمیان براش کلاسیک معادل عربی بسازن، اونو میان معربش میکنن. تو ساز من وقتی که میدیدم اینو ویولون رو به همون شکلی که ساز کمانچه سنتیشون رو میگیرن دستشون، به نظر میسید همون راهکار رو، یعنی ساز غربی رو گرفتن ولی معربش کردن.
میشه به نظر من نکته جالبی رو دارین بهش اشاره میکنین، دقیقا همینطوره. یعنی ما در موسیقی عربی با شکل گیری، حالا با این سازه که از غرب رفته بود، من فکر کنم عربا خیلی در این آداپتاسیون غرب زدگی جلوتر از بقیه بودن و خیلی، البته میشود اینو به ایده‌های استعماری بیشتری که حتی در مصر امروز یا در همین کشور مغرب عربی نگاه میکنیم که کشور مثل فرانسه، انگلستان، اینا رو اصلا تیک پاره کردن. یعنی
بله.
دیگه یه کسی الان در سوریه است، ما دانشوی سوری که در فرانسه اومده مثل واقعا زبان مادری فرانسه صحبت میکنه.
بله.
و خب این کلونیزاسیون بهش میگیم، تغییر به اصطلاح زبان و فرهنگ، اینها در دستور کار قدرت بزرگ بود. خب با حمایتی هم که میشد، با تقلیدی هم که از این فرم‌های موسیقی غربی میخواست شکل بگیره، ساز خودشون به اصطلاح خیلی جوابگو بود. ولی در ایران هم ما مثلا آقای محجوبی رو داریم که سراغ پیانو رفته و خیلی بیان ایرانی داره، ولی ما داریم پیانو رو میشنویم با سازی که دست و راست و چپ یک ملودی رو داره میزنه. فراموش هم نکنیم ما جعفری، همچنان تو این موسیقی ها ما میگیم فرم اجرایش پولیفونی نیست، دگر صدایی هستش، یا در موسیقی بهش میگن هتروفونی. هتروفونی به معنی اینه که سازهای مختلفی یک ملودی واحدی رو میزنن، ولی با آرایه‌ها و کاراکتری که دارن یک حجم و بافتی رو میتونن به وجود بیارن.
خیلی خوب، یه قطعه دیگه با هم دیگه بشنویم از موسیقی مصر. قطرم شنیدیم، چقدر شبیه همین تولیدات موسیقی کوچه و بازاریه، به ویژه مثلا دهه 50.
بله.
در موسیقی ایرانی است.
این در واقع ادامه اون قسمت. بله. وصله بود، اینو بهش میگیم دولاب. دیدی که یه قطعه سازی بود. بله. که یه دور ریتمی که خیلی خاصی داشت و خیلی،
یعنی بعد از اون تقسیمه،
بعد از تقسیم، یعنی بازی ها جز مقدم است.
بله.
که بعد از اینا نوازنده یه نوتی رو، در واقع پدالی رو میگیرن.
بله.
و خواننده شروع میکنه، یا همخانیه یا اون تکخانی موال و این چیزاست. ولی نکته که گفتی خیلی جالبه، اون موسیقی که حالا به اسم کوچه بازاری در ایران مطرح بود، با این لحن مصری خیلی تونست.
آره، و با این
تو دل مردم.
آره، جا بکنه،
جا بکنه. و صحبت جالبی هم حالا قبل از این که داشتیم با هم میکردیم، برای خود من یه نوستالژی داره.
بله.
یعنی یه دفعه برمیگردم به دوران بچگی خودم که به 40 سال پیش برمیگرده.
یه بخشی، یه پیامک من بخونم. دوستی با شماره 911 چهار رقم پایینه 1894 نوشتن عربی، حالا منظورشون در واقع همین موسیقی مصری است. اتفاقا تقریبا خیلی به ریتم و نوشته جفت دوتاش، حالا من خیلی متوجه نشدم جفت دوتاش یعنی چی، به ریتم و شبیه آثار جنوب کشور ماست. به اون چه که ما تو موسیقی جنوب هم داریم، حالا این دوست عزیزم اشاره کردن گفتن نزدیکه به نظر،
به موسیقی مثلا بوشهری و اینها نه، مثلا این نوبانهای بلوچستان و اینا نه، ولی تو قسمت خوزستان،
مثلا عربی خوزستانمون، آره خیلی نزدیک
یه مقداری قطعا، البته یه مقداری نه ولی شبیه هستش. ولی این چیزی هم که الان شنیدیم اون مقام اصلیه. حالا شاید تو این برنامه نتونیم خیلی راجع بهش صحبت کنیم، ولی من حتما اینو میخوام ادامه بدم. اون مقام اصلی در واقع عرب بود به اسم مقام راست.
بله.
اون چیزی که ما حالا معادل، البته شور نیست در دستگاه موسیقی ایرانی که میگیم دستگاه شور مادره، ولی شاید به لحاظ لفظی و فرمی اون جایگاه شور و مقام راست داره، که حتی نکته‌ای هم که شاید تو این فرصت نگنجه، ولی اذان‌ها
بله.
و قاریای بزرگی هم که دارن سعی میکنن تو برنامه‌های بعد راجبشون یه مقدار صحبت بکنیم.
همین مقام راست.
اینا مقام راست خیلی مقام مهم. بله. مهمیه و حتی اینها اومدن 5 تا مقام انتخاب کردن که این به اصطلاح کلام مذهبی و الهی رو با اینا بگن. و حالا من یه تأسفی هم میخورم، چون البته نمیدونم الانم اینطوری هستش یا نه.